ساعت 24 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه اول اسفند ماه 1399 برابر با 19 فوریه 2021 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره آخرین تحولات برجام. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از بختاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام نسبت به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در تولید اورانیوم فلزی و غنی‌سازی بالای 20% اورانیوم ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد این موضوع در نشست وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام مطرح و در آن تأکید شد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نشست وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه به میزبانی پاریس انجام شد و وزیر خارجه آمریکا به صورت مجازی در آن حضور داشت. طی چند روز گذشته رئیس جمهوری سوئیس آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و رئیس کمیسیون اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کردند. دولت آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن گفته که آماده بازگشت به برجام است، اما ابتدا ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با هشدار به جمهوری اسلامی درباره اقدامات اخیرش در کاستن از تعهدات در برجام گفت که ایران در حال بازی با آتش است. وی روز پنجشنبه گفت اقدامات اخیر ایران بازگشتن آمریکا به برجام را به خطر انداخته است. هایکو ماس همچنین گفت مذاکرات در حال حاضر به شدت پیچیده شده است، چرا که به گفته وزیر خارجه آلمان ایران آشکارا قصد کاهش تنش ندارد، بلکه بر تنش می افزاید.
بهترین و ایمنترین مسیر این است که از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل شود. ما می‌خواهیم این مسیر را با ایالات متحده به بحث بگذاریم و بدانیم تحت چه شرایطی آنها حاضرند به برجام برگردند. اما در مورد تهران باید گفت مسیری که ایران کم کم از تعهدات خود می‌کاهد، هر گونه شفافیت را کاهش داده است. تهران با آتش بازی می کند و این روند بغرنج را حتی پیچیده تر می کند.
قدرت‌های غربی از تصمیم اخیر جمهوری اسلامی در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی انتقاد کردند. جمهوری اسلامی خواهان رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت آن کشور به برجام است و می‌گوید پس از اقدام آمریکا کاهش تعهداتش در برجام را متوقف می‌کند. استاندار کوهگیلویه و بویرحمت از افزایش شمار مصدومان زلزله شهر سیسخت به 63 نفر اطلاع داده است. حسین کلانتری همچنین گفت که 25 نفر از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و عملیات امدادی ادامه دارد. پیش از این گزارش شده بود حال 2 نفر از مجروحان وخیم است. محمد محمدی، مدیر کل بحران استان کوهگیلویه و بویرحمت، درباره خسارات وارده در زمین لرزه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت
خسارات در سطح وسیع هست. شاید کمتر خونه ای در شهر سیسخت ما بتونیم ببینیم که خسارت نیده باشه. علاوه بر شهر سیسخت، 78 روستای اطراف سیسخت یا واقع در شهرستان دهنا نیست دچار خسارات شدن.
شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا و همچنین یاسوج مرکز استان کوهگیلویه و بویرحمت شامگاه 29 بهمن شاهد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه بودند. و همسر عماد شرقی، دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده است، روز پنجشنبه اطلاع داد که برای اولین بار پس از ناپدید شدن همسرش توانسته با او تلفنی تماس بگیرد. بهاری عمیدی در گفتگو با نیویورک تایمز اظهار داشت که او روز 25 بهمن توانست با همسرش تماس بگیرد و اینکه عماد شرقی به جز اینکه همچنان در همان محل قبلی زندان اوین محبوس است نتوانسته اطلاع بیشتری از وضعیت خود بدهد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه آلمان هشدار داد اقدامات هسته‌ای ایران بازی با آتش است.
من فکر میکنم امکان داره کاملا که یک راه میانه‌ای که تقریبا بازگشت همزمان دو طرف به برجام هست رو بتونن در موردش به نتیجه برسن.
بایدن با نتانیاهو تماس تلفنی گرفت. ایران از مهمترین محورهای گفتگو بود.
اگر آقای بایدن دولتش بخواد بدون چون و چرا به برجام برگرده، میتونه اختلاف رو بین اسرائیل و آمریکا بزرگتر بکنه، چون برای اسرائیل همچین چیز غیر قابل قبول هستش.
کرونا تعداد شهرهای قرمز در ایران را افزایش داد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزیران خارجه آمریکا و آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه نشست مجازی خود را درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران آغاز کردند. قبل از آغاز این نشست، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هشدار داد که اقدامات اخیر ایران در برنامه هسته‌ای بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافق هسته‌ای را به خطر می‌اندازد و بازی با آتش است. درباره پرونده هسته ایران با علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او درباره نشست مشترک وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام پرسیدم. علی واعظ در واشنگتن:
این چهار کشور همه به دنبال احیای برجام هستند و پرسش اصلی که وجود داره براشون این هست که به چه نحوی میتونن به این هدف برسن، و گمان من بر این هست که آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال این هستند که یک موضع متحد غرب در واقع داشته باشن قبل از اینکه روسیه و چین رو وارد این گفتگوها بکنند، که اون وقت تا جایی که امکان داشته باشه بتونن یک موضع مشترک 5+1 داشته باشن، که در واقع رویکردی بود که در طول مذاکراتی که منجر به برجام شد در پیش گرفته بودن. بنابراین این گام نخست برای اجماع سازی در جبهه غرب پیش از شروع گفتگوها با روسیه و چین.
آقای واعظ، به هر حال هر موضعی که کشورهای اروپایی و آمریکا بگیرن، موضع ایران کاملا مشخصه و اونها دارن یک حرف رو تکرار میکنن. رهبر جمهوری اسلامی هم در روزهای گذشته حرف خودش رو زد و قاعدتا از اون خارج نمیتونن بشن.
بله، ببینید، به نظر میاد که دو طرف در مواضع خودشون دارن پافشاری میکنن و این مواضع هم قابل آشتی با یکدیگر نیستن، اما به هر حال ما این تجربه رو در طول مذاکرات برجام هم داشتیم که زمانی که اراده سیاسی وجود داشته باشه و به هر حال دو طرف به دنبال یک هدف مشترک هستند، میتونن بر اختلافاتشون فائق بیان و راه‌حلایی رو که مرزی و طرفین باشه در واقع پیدا بکنن. و از همین روز که من فکر میکنم امکان داره کاملا که یک راه میانه‌ای که تقریبا بازگشت همزمان دو طرف به برجام هست رو بتونن در موردش به نتیجه برسن. سوال اصلی این هست که آیا این مذاکره در مورد یک جدول زمانی برای بازگشت به برجام باید قبلش هم یک سری اقداماتی صورت بگیره، حالا چه اقدامات اعتمادساز، چه اقداماتی که معطوف هستن به اینکه یک رفع تحریم‌هایی صورت بگیره. و در میان صحبت‌های مقامات ایران هم فضایی برای مانور و به هر حال انعطاف به نظر میاد وجود داره. بنابراین من محتاطانه خوشبین هستم که طرفین میتونن راهی رو برای فائق اومدن در این اختلافات پیدا کنن.
یعنی آقای واعظ، اگر فرض رو بر این بگیریم که قراره که به صورت مرحله‌ای اقداماتی رو انجام بدن، فرضاً در قبال برخی معافیت‌ها، مثلا در قبال فروش نفت ایران، ایران بخشی از غنی‌سازیش رو متوقف کنه، بخشی از تولید اورانیوم و فلزی رو متوقف کنه، آیا اصلا ایران تن به این کار خواهد داد؟
ببینید، گزینه جایگزین چه هست برای ایران؟ یعنی اگر ایران به دنبال این باشه که همه تحریم‌ها یک جا لغو بشن و این گزینه‌ای نیست که سیاست داخلی در آمریکا هستن اجازه این رو بده به دولت بایدن، آیا ایران ترجیح میده که 4 سال دیگه زیر تحریم‌ها زندگی بکنه، یا اینکه بتونه مثلا فرض کنید 1 میلیون بشکه نفت در روز رو بدون مشکل بفروشه و پول اون رو به کشور برگردونه. یعنی واقعا برخی از این موازه رو باید در مقایسه با اینکه عدم پذیرش اونها چه نتیجه‌ای رو به بار خواهد آورد مورد بررسی قرار داد. به هر حال با توجه به اینکه در هر دو سو بدگمانی و نگرانی وجود داره، به گمان من چاره‌ای جز یک روند تدریجی برای بازگشت به برجام رو نمیشه تصور.
آقای واعظ، آیا دولت آقای روحانی خیلی خوشبینانه به حضور دولت آقای بایدن فکر میکرد یا نه واقعا این ظاهر و پوسته ماجرای برجام و ایران و آمریکاست و در پشت صحنه به هر حال در طول این مدت هم مذاکرات پنهانی صورت میگرفته؟
ببینید، هیچ مذاکره پنهانی صورت نگرفته بین دو طرف و دولت ایران به هر حال خوشبینیش یک مقداری در نتیجه اون صحبت‌هایی بود که از مقامات دولت بایدن در طول کمپین انتخاباتی شنیده بود، مبنای بر عزم اونها به احیای برجام، و بنابراین نمیشه چندان اونها رو متهم کرد به اینکه خوش خیال بودن در مورد اینکه دولت بایدن چه خواهد کرد. ولی من فکر می‌کنم دولت بایدن بعد از به قدرت رسیدن و مواجه شدن با میزان مقاومتی که در کنگره وجود داره، نه تنها از طرف جمهوری خواهان بلکه از طرف بسیاری از دموکرات‌های کلیدی در سنا، متوجه شد که نمیتونه به اون سرعتی که تمایلش هست برای بازگشت به برجام اقدام بکنه، و این مسلماً باعث سرخوردگی در ایران شده. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، واقعا گزینه‌های جایگزین بهتری برای ایران وجود نداره، چون زمان به نفع آمریکاست و ایران هست که در حال تحت تحریم قرار داره و فشار اقتصادی روزافزون هست بر مردم ایران. بازم ما این تجربه رو در گذشته هم داشتیم، مثلا در مورد دولت ترامپ ایران در ابتدای کار یک موازه حد اکثری رو به دنبالش بود، ولی نهایتاً حاضر شده بود که در ازای یک خط اعتباری که فرانسه داشت مذاکره میکرد از موازه خودش کوتاه بیاد، و بنابراین من فکرم این امکان کاملا وجود داره در آینده که ایران مجدداً انعطاف لازم برای احیای برجام رو از خودش نشون بده.
گفتگو با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران رو میشنیدید. کرونا تعداد شهرهای قرمز در ایران رو افزایش داده. تازه ترین تحولات مربوط به گسترش کرونا در ایران رو با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستن پی خواهیم گرفت. آقای قویمی، چه خبرهای تازه‌ای هست؟
با درود به شما آقای پوراستاد و شنوندگان گرامی، تعداد شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 11 شهره که از دیروز در واقع دو شهر دیگه در استان خوزستان به این 9 شهر قبلی اضافه شده، و در واقع استان خوزستان به گفته مقامات محلی همونطوری که میدونیم در وضعیت اضطراری قرار داره. در 24 ساعت گذشته به گفته سیما سادات لاری 8066 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 80 بیمار هم جان باختند، که با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,550,000 نفر رسیده. البته این آمار رسمی مورد تردید واگاهان بهداشتی، شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو چند برابر بیشتر میدونند. یکی از دلایلی که مقام‌های بهداشتی برای بالا رفتن مبتلایان و جانباختگان اعلام کردند، عادی انگاری این بیماری خطرناک کرونا است. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت روز پنجشنبه یک بار دیگر روی این مسئله تاکید کرد و گفت مثلا در تهران 70% از مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنند و 30% دیگه توجهی به فاصله گذاری ها و پوشیدن ماسک و شستشوی دستان ندارند و به گفته او با مترو رفت آمد می‌کنند که کار غلطی است. و البته مسائل مالی و نیاز مردم برای کار رو کار کردن و کسب درآمد هیچ اشاره‌ای نکرد آقای پوراستاد.
آقای قمی، اگر تو این فرصت کوتاهی که داریم یه نگاهی داشته باشیم به این که گفته شده شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان خیلی افزایش پیدا کرده و قراره که مرزهای این استان جنوبی ایران با عراق بسته بشه.
بله، شامگاه چهارشنبه قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان خبر داد که مرزهای استان خوزستان با عراق از روز شنبه به مدت یک هفته بسته میشه و رفت آمد مردم ممنوع خواهد شد، چرا که به گفته او گونه جدید ویروس از عراق به ایران وارد شده اما تردد بار ظاهرا آزاد خواهد بود. تا امروز وزارت بهداشت از ابتلای 17 نفر به این ویروس جهش یافته کرونا و جان باختن 3 نفر بر اثر این ویروس خبر داده که در ایران به این ویروس جهش یافته میگویند ویروس انگلیسی، که این رو هم اضافه کنم که ویروس جهش یافته اولین بار در انگلیس و بعد در آفریقای جنوبی پیدا شد، اما پس از اون و با تحقیق بیشتر از بیماران و قربانیان در کشورهای دیگه هم کشف شد.
بله.
و در ایران بسیاری از رسانه‌ها و مقامات از این ویروس با عنوان ویروس انگلیسی یاد میکنن.
متشکرم. آخرین تحولات کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در اولین گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران، پیمانهای صلح ابراهیم و مناسبات دو جانبه این دو کشور سخن گفته. درباره این تحولات با مئیر جاودانفر کارشناس سیاست اسرائیل گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او درباره تأخیر طولانی تماس رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل پرسیدم. مئیر جاودانفر:
چند تا تئوری وجود داره. یکی این که آقای بایدن تا الان سر شلوغ بوده با مسائل دیگه، مسئله کووید در آمریکا، مسائل در رابطه با آقای ترامپ و اتفاقاتی که افتاد در آمریکا قبل از اینکه ایشون از کاخ سفید بره، مسائل چین، و یک تئوری دیگه هم وجود داره که احتمالش وجود داره که به خاطر اینکه قبلا روابط بین حزب دموکرات و آقای نتانیاهو خوب نبوده، تماسی فراموش بکنیم که روابط بسیار تیزی وجود داشت بین آقای نتانیاهو و آقای باراک اوباما، به خاطر اون آقای بایدن منتظر شد حدود یک ماه تا اینکه با آقای نتانیاهو تماس بگیره. این دو تئوری وجود داره. حقیقت کدوم هستش؟ میتونه کمی از تئوری اولی و کمی از تئوری دومی.
آقای جاودانفر، به هر حال چالش‌های دولت اسرائیل و دولت آمریکا احساس میشه بیشتر در زمینه مسائل سیاسی از جمله میتونه ایران باشه. چقدر میتونن اینها در زمینه برجام و مسائل ایران به تفاهم برسن؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه اولا چه استراتژی رو دولت آقای بایدن میخواد دنبال بکنه. اگر آقای بایدن دولتش بخواد بدون چون و چرا به برجام برگرده، این به احتمال 100% میشه گفت اختلاف رو به وجود میدونیم که اختلاف وجود داره و میتونه اختلاف رو بین اسرائیل و آمریکا بزرگتر بکنه، چون برای اسرائیلی همچین چیز غیر قابل قبول هستش. زمان آقای اوباما ما دیدیم که آقای نتانیاهو مخالفت میکرد و بعد از برجام هم جمهوری اسلامی ایران اعمالی کرد که اونو دیدگاه بعضی در اسرائیل بیشتر توجیه کرد که برجام اشتباه بوده. همون مسئله این که مثلا اگه فراموش نکنیم دو تا موشک بالیستیکی رو آزمایش کردن و روش نوشتن که اسرائیل بسی از صفحه روزگار محو بشه. خب الان حتی تعداد کسانی که خواهان تغییر برجام هستن در اسرائیل افزایش پیدا کرده، پس این یک مسئله میتونه باشه. مسئله دیگه همین همون بستگی داره به روابط جمهوری اسلامی. بس ببینیم که جمهوری اسلامی چه سیاست‌هایی رو دنبال خواهد کرد در این حال. آیا به دنبال افزایش تنش در منطقه خواهد بود؟ چون اگر جمهوری اسلامی بخواد دنبال افزایش تنش بره و در این حال آقای بایدن اصرار داشته باشه که میخواد به برجام برگرده، این خب اختلافات رو میشه گفت شکاف رو بین اسرائیل و آمریکا بزرگتر خواهد.
آقای جاودانفر، در دوره‌های مختلف اگر بین دولت آمریکا و اسرائیل یه سری چالش‌های به هر حال سیاسی اگر وجود داشته، اما در زمینه مسائل امنیتی ما کمترین چالش رو بین این دو دولت می‌بینیم. خبرهایی هم هست که همکاری جدید بین آمریکا و اسرائیل در زمینه یه سیستم دفاع موشکی بالستیک داره صورت می‌گیره تحت عنوان پیکان 4. آیا برجام و مسائل ایران که یک چالش امنیتیه میتونه نقطه مشترک همکاری آمریکا و اسرائیل باشه و بخش امنیتی و نظامیش پررنگتر باشه برای این دو دولت تا بخش سیاسیش؟
ببینید، اگر دولت آقای بایدن بتونه دولت آقای نتانیاهو رو یا دولت بعدی اسرائیل رو فراموش نکنید، ما در اسرائیل حدود یک ماه دیگه چهارمین انتخاب رو در عرض 2 سال خواهیم داشت، پس یک دولت جدید شاید در اسرائیل ما شاهدش باشیم. اگر آقای بایدن بتونه دولت آقای نتانیاهو و یا دولت بعدی اسرائیل رو متقاعد بکنه که با وجود این که برجام برای اسرائیل غیر قابل قبول هستش، آمریکا حاضر به میشه گفت تقریبا پرداخت خسارت، یه چیزی شبیه پرداخت خسارت اسرائیل با شاید با افزایش همکاری نظامی یا شاید افزایش نرم افزار و سخت افزارهای نظامی با افزایش فروشش به اسرائیل شاید به اونها بخواد خسارت بده، احتمالش وجود داره. ولی بسی من برگردم این نقطه که برای هر دولت اسرائیلی بعد برگشت به برجام تقریبا غیر قابل قبول هستش.
حتی اگر مثلا دولت آمریکا مثل همین سیستم دفاع موشکی بالستیک تضمین‌های امنیتی بده، کمک‌های امنیتی به دولت اسرائیل بده؟
ببینید کمک‌های امنیتی تا چه حدی، مثلا تا وقتی جمهوری اسلامی موشک‌هاشو داشته باشه و جمهوری اسلامی بخواد به حماس کمک بکنه و بخواد نیروهاشو مستقر بکنه در سوریه و در این حال شاید محدودیت‌هایی که اسرائیل نگرانش هستش که در برجام هستش که اونها به زودی رفع بشن، حتی با حمایت آمریکا، بعضی در اسرائیل دیدگاه رو دارن که هیچ حمایت آمریکا نمیتونه به اندازه کافی خطر رو برای افزایش کم بکنه مگر اینکه برجام جدیدی بین آمریکا و ایران به توافق برسه و بر اساس اون برنامه موشک ایران محدود بشه و برنامه اتمی ایران خیلی محدودتر بشه تا اینی که در برجام.
بایدن با نتانیاهو تماس تلفنی گرفت. ایران از مهمترین محورهای این گفتگو بوده. دیدگاه میر جاودانفر کارشناس سیاست اسرائیل رو در همین زمینه میشنیدید. شما هم اگر در همین مورد دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ایرج کابلی نویسنده و مترجم روز چهارشنبه 29 بهمن ماه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به زندگی این ادیب و اندیشمند معاصر.
ایرج کابلی اندیشمندی که چهارشنبه 29 بهمن 99 در تهران از میان ما رفت، زبانشناس بود و پژوهشگر و نویسنده و مترجم آثاری از چند زبان. استادی مسلم در خط و زبان فارسی بود و نویسنده‌ای با پیشنهادهای بدی در نگارش. تبارش از زرتشتیان کرمان بود و خودش دانش آموخته معماری. با این حال شیفتگیش به ادبیات از او پژوهشگری نامدار در حوزه تلاش برای بسامان کردن شیوه نگارش خط فارسی ساخت، چنان که به گفته کانون نویسندگان ایران پژوهش در ساختار زبان و کوشش برای تبیین و توضیح قانونمندی آن به روش علمی دل مشغولی اصلی ایرج کابلی بود. همین پژوهش ها و دغدغه ها بود که 3 دهه پیش شورای بازنگری شیوه نگارش خط فارسی را شکل داد. شورایی از هر نظر پیشروتر از زمانه خود که در سال 1371 با مقاله مفصل و فراخوانی از ایرج کابلی و نیز پشتیبانی و همراهی احمد شاملو برگزار شد. کاظم کردوانی، جامعه شناس، پژوهشگر و دبیر شورای بازنگری خط فارسی در این باره میگوید:
در مرداد 1371 متن فراخوان دوست نازنین از دست رفته ایرج کابلی با عنوان فراخوان به فارسی نویسان و پیشنهاد به تاجیکان منتشر شد. انتشار این متن جدی و سنجیده و شایسته توجه با استقبال گروهی از دست‌اندرکاران و صاحب نظران روبرو شد. به پیشنهاد احمد شاملو و دعوت او از کاظم کردوانی برای گرد آوردن جمعی از متخصصان و صاحب نظران برای بحث در خصوص این پیشنهاد ایرج کابلی، شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی شکل گرفت که اعضای آن عبارت بودند از کریم امامی، محمد رضا باطنی، علی محمد اخشناس، احمد شاملو، محمد صنعتی، مصطفی آسی، ایرج کابلی، هوشنگ گلشیری. تصور همگان بر این است که این شورا برای نخستین بار به این شکل در تاریخ ایران تشکیل شد که مجموعه ای از متخصصان حوزه‌های گوناگون زبان فارسی و کار با زبان فارسی توانستند دور هم جمع بشند و در یک بازه زمانی فکر می‌کنم نزدیک به 2 سال کار کردند و پیشنهادهای اونها اقبال عمومی یافت و این اقبال عمومی در حقیقت پایه اصلیش بر اساس پیشنهادهای بسیار مهمی بود که ایرج کابلی در حقیقت پیشنهاد کرده بود.
هدف این شورا چه بود؟ شاید مهمترینش یافتن راهی برای همسانسازی شیوه نگارش چندگانه و پریشان در فارسی نویسی بود. کاظم کردوانی:
در حقیقت این شورا سه هدف بسیار بزرگی رو مقابل خودش قرار داده بود. یکی علمی تر کردن و به ناچار ساده کردن شیوه های نگارش بود. دوم دست یافتن به نوعی نگارش خط فارسی که نوشتن و خواندن زبان فارسی را آسان‌تر بکنه و سوم پردازش بهتر و سریع‌تر متن فارسی با کامپیوتر که در زمانه ما یه ضرورت اساسی است.
فضای سیاسی تک صدا و فرهنگ سیاست زده در 14 دهه اخیر اجازه چندانی برای معرفی و ارائه آرای نو و به گفته متخصصان بسیار قابل تأمل اندیشمندی چون ایرج کابلی را به افکار عمومی ایرانیان معاصر نداده است. با این حال او تا آخرین ماه‌های زندگیش دست از ترجمه و نوشتن و پژوهش‌ها در زبان فارسی بر نداشت. آخرین اثر ترجمه‌اش از شعرهای آن ناخماتوا، شاعر نامدار روس است که با نام سوگنامه به زودی در تهران منتشر خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید درباره درگذشت ایرج کابلی، نویسنده و مترجم که در سن 82 سالگی در روز چهارشنبه در تهران درگذشت. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ویژه‌ای رو هم خواهید شنید از کیانوش فرید درباره سالروز تایید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران. اما قبل از اون فعلا سراغ فریبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی او رو بشنویم.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در گفتگویی در مورد واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مدعی شده سرمایه یکی از این باشگاه‌ها 1,000,000 تومان و سرمایه دیگری 10,000,000 تومان بوده که این وزارتخانه سرمایه آنها را هر کدام به میلیاردها تومان افزایش داده است. اما مصطفی هاشمی تبا سرپرست سالهای دور سازمان تربیت بدنی در یک برنامه تلویزیونی از سرمایه کلان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در سالهای ابتدایی انقلاب گفته که در همان سالها توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی مصادره شده. هاشمی تبا در مورد سرنوشت اموال باشگاه پرسپولیس گفته:
اموال باشگاه پرسپولیس در اختیار بنیاد مستضعفانه و باشگاه پرسپولیس طبق رأی دادگاه دولتی شناخته شده. بنابراین بنیاد مستضعفان نمیتواند اموال خودش رو به باشگاه بده مگر با اذن مقام معظم رهبری.
وی همچنین در مورد وضعیت اموال باشگاه استقلال یا تاج سابق هم میگوید:
اموالی که در اختیار باشگاه تاج سابق بوده، باشگاه تاج منحل شده، اموالش هم به دولت تعلق گرفته و چون باشگاه تاج، باشگاه استقلال دولتیه، با یک مسببی دولت امکان واگذاری اموال باشگاه تاج سابق به استقلال ممکن هست.
هاشمی تبا همچنین در مورد ادعای بازماندگان علی عبدو مالک اصلی باشگاه پرسپولیس مبنی بر پس گرفتن این باشگاه هم گفته:
باید به دادگاه بره، دادگاه رسیدگی میکنه، میتونه، چون به سه دادگاهی پرسپولیس رو دولتی شناخته شده، میتونن برن یه همچین ادعایی از حقوقی بکنن که کار بسیار بسیار سختی.
وزیر ورزش و جوانان از عرضه سهام سرخابی ها در بازار بورس تا پایان کار دولت 12 خبر داده است. در اولین رنکینگ که تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2021 که توسط فیفا منتشر شد، فوتبال ایران همچنان در رتبه 29 جهان و دوم آسیا بعد از ژاپن ایستاده. در رنکینگ فیفا بلژیک، فرانسه و برزیل سه تیم اول تا سوم فوتبال جهان هستند. و پرونده نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز جمعه با تکبازی معوقه از هفته 10 بین پرسپولیس و گلگهر در سیرجان بسته خواهد شد. سرخپوشان که در رتبه دوم جدول قرار دارند، در صورت پیروزی یا حتی تساوی در این بازی نیم فصل را با ایستادن در صدر جدول به پایان می‌برند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ کیانوش فرید میدیم که 30 بهمن مصادف بود با تایید رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران و بسیار از پزشکان و کادر بهداشتی هفته پیش از اعلام رسمی این موضوع نسبت به گسترش این ویروس مرگبار هشدار داده بودند. کیانوش فرید در گزارش ویژه خود از ورود ویروس کرونا به قم و اقدامهای حکومت جمهوری اسلامی در مهار این ویروس مرگبار میگشت. این گزارش رو بشنوید. قبل از اون من وحید پوروسا لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ما تا این لحظه هیچ موردی از بیماری کرونا در کشور گزارش نداریم.
احتمالاً ظرف روزها و هفته های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده ایم، می توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 رسما اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از 2 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است. این نخستین بار از زمان انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور چین بود که ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش افراد مشکوک در این زمینه به طور رسمی خبر داد. اما فقط با یک نگاه کوتاه به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران در بهمن ماه مشخص می‌شود که ویروس کرونا خیلی زودتر از آن که وزیر بهداشت آن را اعلام کند در حال شیوع بود. روزنامه همشهری 23 بهمن ماه نوشته آمبولانس پشت آمبولانس بیمار بدحال به بیمارستان فرغانه می‌آورد. بزرگترین بیمارستان قم. آمبولانس‌ها بیمارانی با علامت یکسان دارند: تنگی نفس، کاهش سطح اکسیژن خون و سرفه‌های شدید. تعداد بیماران با این علائم دارد از حد طبیعی خودش خارج می‌شود. بیماری آنقدر زود پیشرفت می‌کرد که کادر درمان مجالی برای اقدام نداشت. بیماران یکی یکی به سرنوشت مرگ گرفتار می‌شدند. هیچ دارویی هم روی بیماری اثر نداشت. اینجا بود که زمزمه شیوع کرونا در راهروهای بیمارستان‌های محل پذیرش افراد با علائمی شبیه سرماخوردگی پیچید. پزشکان فهمیدند کرونا خیلی وقت است به جان مردم شهر افتاده و بسیاری را مبتلا و ناقل کرده است. زنگ خطر از همان لحظه به صدا درآمد. گفتند کرونا در قم شایع شده است. پس از اعلام رسمی این خبر، در 30 بهمن ماه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت شاهد یک پیک بیماری تنفسی ظرف 3-4 روز اخیر بوده و وقتی از او سوال شد چرا شب گذشته این خبر را تکذیب کرده است، گفت نتایج آزمایش امروز به دستش رسیده است. بسیاری از کادر درمانی اما معتقدند کرونا از آذر ماه و به طور قطع در دی ماه در ایران پخش شده بود. یک پزشک در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت
بیماری از آذر ماه تو ایران بود و ما اون موقع متوجه نبودیم که این بیماری کروناست. فکر میکردیم که آنفولانزای H1N1ه. حالا بعدها متوجه شدیم که بیماری رو که با تشخیص آنفولانزا ما بستری کرده بودیم، بعدا متوجه شدیم که اینا بیماران کرونایی بودن و مریضی داشتیم که اون موقع اسکن ریه انجام داده بودیم و فکر میکردیم که اون علائمی که تو اسکن ریهش بود حالا ربط میدادیم به آنفولانزا و اینکه پنومونی کرده مریض. ولی بعدا که همون مریض، ما مریضی داشتیم که آذر ماه بستری شده بود، دوباره چند ماه گذشته بستری شد، ما اسکن سال گذشتهش رو بررسی کردیم، دیدیم بله این مریض دقیقاً کرونا بوده و موارد مشابه خیلی زیاد داشتیم.
دکتر مینو مهرز، پزشک و عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، در همان روزها در این باره گفت در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. مقامات جمهوری اسلامی اما تا قبل از برگزاری انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی شیوع کرونا در ایران را انکار می کردند. حتی نامه‌ای منتسب به وزیر کشور به وزیر بهداشت منتشر شد که از او خواسته بود انتشار اخبار مربوط به ویروس کرونا یا مرگ و میر احتمالی در این زمینه را به بعد از برگزاری انتخابات مجلس موکول کند. شرایط در ایران در اسفند و فروردین ماه هر روز بدتر شد و وضعیت بیمارستان‌ها وخیم‌تر و این وسط تنها کادر درمانی، پزشکان و پرستاران بودند که یک تنه جان خودشان را در دست گرفتند تا جان مردم را نجات دهند. در 20 اسفند ماه محمد شریف مقدم دبیر کل خانه پرستاران گفت نمیتوانیم آمار مبتلایان و جان باختگان کادر درمانی به این ویروس را اعلام کنیم چون این آمار امنیتی هستند. کادر درمانی اما یک صدا اعتراض داشتند که چرا وسایل محافظتی که سازمان بهداشت جهانی برای 15,000 نفر به ایران فرستاده به دستشان نرسیده است. بشنویم با هم تجربه پزشکی را از ایران که با وجود خستگی ممتد همچنان بار سنگینی را بردوش می کشد و می گوید شرایط بعد از گذشت تمام این ماها و با همه تجربه هایی که اندوخته ایم هنوز اسفبار است.
اون اوائل که ما بیماران کرونایی بستری می کردیم، اولا تجهیزات خیلی کم بود و بازار سیاه برای ماسکای N95 و وسایل حفاظت فردی شروع شده بود. بیمارستان‌ها نمیتونستن تهیه کنن و کادر پزشکی و پرستاری به شدت تحت فشار بودن که صرفه‌جویی کنن. در مورد مراقبت از بیمارا چیزی نمیدونستیم. مردم وحشت داشتن، یعنی داشتیم بیمارایی رو که میآوردن از دم در تحویل بیمارستان میدادن میرفتن، مریضو ترخیص میکردیم، کسی نمیومد بیاد ببره مریضو. و واقعیتش اینه که خیلی مشکل داشتیم، الانم خیلی مشکل داریم، الانم به یه شکل دیگه، الانم به خاطر همه حالا تجهیزات الان زیاد کم نیست، ولی خب دیگه پرستارا خسته شدن، پزشکا خسته شدن، مراقبت همون واقعیتش زیاد حرفه‌ای نیست، مراقبت همون هم تجهیزاتمون کمه، تجهیزات تخصصیمون کمه، نه حفاظت فردی. حالا ونتیلاتور تو این یک سال ونتیلاتور اضافی تهیه نشده. ما هی میشنویم که بله فلان دستگاه از چند دستگاه از آلمان اومد ونتیلاتور، ولی ما تو بیمارستانامون ندیدیم. یعنی مریضایی که نیاز به بخش ویژه دارن، نیاز به مراقبت بخش ویژه دارن، تو بخش جنرال بستری میشن. خوب معلومه مریضی که تو بخش جنرال بستری بشه مراقبت لازم که تو بخش ویژه هست نمیشه ارائه بشه، نمیتونن، پرستارا نمیرسونن، دستگاه نیست. و واقعیتش که علت مرگ و میر بالا تو ایران کمبود تجهیزات پزشکی هست.
سختی بحران و ناکامی های این یک سال را قطعا فقط میتوان از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی و غیر درمانی حاضر در بیمارستان ها شنید و باور کرد. مقامات رسمی ایران، نظیر سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای روحانی رئیس جمهور و بسیاری دیگر از مقامات مسئول بجز هشدار دادن به مردم برای رعایت کردن پروتکل های بهداشتی، اغلب اوضاع را خوب توصیف کردند و از عملکرد دولت در مبارزه با کرونا دفاع کردند. در حالی که در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها مرزهای خودشان را بستند، شهرها را قرنطینه کردند، آقای روحانی بارها در ابتدا گفت بحث قرنطینه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست و در ایران اتفاق نخواهد افتاد. و صدای منتقدان جدی به عملکرد دولت و تصمیم‌هایی که برای مقابله با کرونا گرفته می‌شد گوش شنوایی نداشت. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و بسیاری از پزشکانی که در ستاد مقابله با کرونا کار می‌کردند هر بار گفتند که کسانی مانع تراشی می‌کنند و بسیاری از منتقدان دولت و شهروندان گفتند و نوشتند که جامعه به ویروس بی‌اعتمادی دچار شده است به خاطر اظهارات ضد و نقیض مقامات مسئول به ویژه حسن روحانی رئیس جمهور درباره خبرهای همگیری ویروس کرونا در ایران. حالا هم در روزهای اخیر همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ایران، مقامات درمانی کشور نسبت به خیز دوباره کرونا و پر شدن تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها به دلیل شیوع ویروس جهش یافته در کشور هشدار می‌دهند. علیرضا زالی و مقامات بهداشتی بارها به آقای روحانی برای برداشته شدن محدودیت‌ها، بازگشایی‌های اصناف و مراکز مذهبی، برپای جشنواره‌ها و باز شدن مدارس و رفع منع تردد‌ها هشدار دادند و گفتند هر گونه شتاب زدگی می‌تواند به بازتاب‌های جدی در بازگشت این ویروس منجر شود. اما مسئولان دولت همگام با ستاد مقابله با کرونا نبودند و با نظرات آنها مخالفت کردند و کادر درمانی در ایران می‌گوید توان مقابله با بحران کرونا را ندارد.
بله، کرونا انگلیسی متاسفانه پاش به ایران هم رسیده و یک فاجعه به بار خواهد آمد. من به عنوان کادر پزشکی خیلی نگرانم، نگران خودم، خانوادم، مردم و میدونم که نمیشه کنترلش کرد. با این وضعیت مدیریت که تو ایران هست، هیچ چیزی سازماندهی شده نیست. همه چیز دیمی هست، همه چیز در حد شعار هست. مطمئنم که فاجعه به بار خواهد آمد و وضعیت واقعا نگران کننده است. و تنها چیزی که، تنها خواهشی که میتونم از مردم بکنم اینه که واقعا مواظب خودشون باشن، چون اگر بگیرن کرونا انگلیسی کسی نیست به دادشون برسه. ما کادر درمان هم تا حدی میتونیم کمک کنیم، خودمون در خطریم و دونه دونه همکارامون دارن پرپر میشن. فقط باید مردم رعایت کنن، چون تو کشوری داریم زندگی میکنیم که کسی دلش به حال ما نمیسوزه، خودمون باید دلمون به حال خودمون بسوزه.
و حالا با همه این مصیبت و بحرانی که تمام دنیا با آن دست به گریبان هستند، تنها با آغاز واکسیناسیون بارقه امیدی در دل مردم دنیا ایجاد شده. اما شهروند ایرانی در این مورد هم مستثناست. قصه چشم پر آب کادر درمانی است و شهروندانی که می‌خواهند مثل تمام مردم دنیا حق استفاده از واکسن را داشته باشند. علی خامنه‌ای روز جمعه 19 دی ماه اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و سعید نمکی وزیر بهداشت هم به عنوان کسی که باید حامی جان شهروند کشور باشد در حمایت از علی خامنه ای گفت او حق دارد و چنین کاری با عقل جور در نمی آید. این در حالی است که فایزر به عنوان یک کمپانی آمریکایی توانست نخستین واکسن مؤثر برای ویروس کرونا را در مدتی بی سابقه، یعنی کمتر از یک سال، تولید کند و به تایید سازمان بهداشت جهانی برسد. سازمان عفو بین الملل هم تصمیم آیت الله خامنه ای برای ممنوع کردن دسترسی میلیون ها نفر از مردم ایران به واکسن های حیاتی را نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت مردم دانست. و سرآخر سهم شهروند ایرانی شد واکسن روسی که آن هم ماجراها داشت. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با واکسن روسی مخالفت کرد و آن را از اقبال بد مردم ایران دانست. موجی از موافقت و مخالفت پزشکان و مقامات درمانی در این زمینه به راه افتاد، اما سعید نمکی مخالفان این واکسن را افرادی نامید که سوار موج اقتصادی شدند و گفت به کوری چشم همه اول خانواده خودش واکسن می زند. بعد از همه اینها اما مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه 14 بهمن درباره واکسن روسی گفتند که نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که میزان کارایی آن 92% است. دانشمندان تایید کردند که این واکسن می تواند یک ابزار مؤثر دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا باشد و تصمیم دولت روسیه برای استفاده از این واکسن قبل از تایید نهایی نتایج آزمایش ها را موجه دانستند. با این حال هنوز بخشی از کادر درمانی و مردم معتقدند ایران هم باید شرایط دسترسی به انواع واکسن را داشته باشد، اما دولت برخلاف وعده هایی که داده است تا کنون تنها به خرید واکسن روسی اکتفا کرده. اینها را پزشکی میگوید که همچنان در شیفت های طولانی در بیمارستان کار میکند.
هیچ اعتمادی نداشتیم تا اینکه حالا چند نفر از پزشکایی که مقیم خارج هستن تو حدودی تایید کردم. من خودم جرئت نمیکردم بزنم، حالا به مام تزریق فعلا نکردن، ولی خب از روی بیچارگی، از روی اینکه ناچار هستیم، واکسن دیگه ای نیست و ما رو محروم کردن از بهترین واکسن های دنیا، مجبوریم بزنیم این واکسن و اسپوتنیک. و حالا خیلی هستن که نمیخوان بزنم، ولی خب حالا من طبق اون تحقیقاتی کردم، حالا این چیزایی که اینا میگن من اصلا اعتماد ندارم، نه تنها من، بقیه همکارامونم هیچ کس اعتماد نداره به اینا، الا اون افرادی که جز به خودشون هستن اینا رو باور دارن، شاید اونا باور کنن ولی بقیه باور نمی کنن. حالا اگرم اعتماد کردیم به خاطر اون مقاله‌ای بود که تو لنست چاپ کرد، بعد اون خب حالا من شاید تزریق کنم اگر نوبت برسه، ولی خب اینو بگم که اکثریت اعتماد ندارن.
تا روز چهارشنبه 29 بهمن ماه بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران بیش از 1,500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 59,184 نفر جان خود را از دست دادند. با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی به طور روزانه آمار دولتی ابتلا و جان باختگان ناشی از کرونا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، اما درستی آمار کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی بوده است و منابع گوناگون از چهره‌های سیاسی داخلی گرفته تا ناظران و کارشناسان مستقل شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان به ویروس کرونا در ایران را چند برابر آمار رسمی می‌دانند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.